مسئله ای رو عرض بکنم و اون که ما وقتی با تاریخ برخورد میکنیم مواجهه ما با تاریخ دو گونه است. گاهی تاریخ رو به صورت یک حوادث منفصل از همدیگه میبینیم و در واقع حوادث تاریخی رو به صورت جداگانه مورد شناسایی قرار میدیم. فرض کنید مثلا حمله مغول جنگ اول جنگ دوم، این حوادث رو شروع میکنیم بررسی کردن. گاهی اوقات هست تاریخ رو به صورت یک پدیده در حال حرکتی که یک آغازی داره، یک انجام مراحلی رو طی میکنه و عواملی بر این حرکت ها حاکم هست مورد دقت قرار میدیم و میخوایم مکانیزم حرکت، مراحل حرکت، عوامل آغازون در حرکتش رو، آغاز و فرجامش رو شناسایی بکنیم. این نگاه نگاه فلسفی تاریخی است، یعنی میخوایم تحلیل کنیم تاریخ رو به صورت یک جریان در حال حرکت و شناسایی بکنیم عواملش رو. همیشه فلسفه تاریخی در غرب به ویژه گرچه سابقه داره است، ولی عمدتاً بعد از رنسانس و به خصوص بعد از عهد حالا این تعبیر رو بپسندیم یا نپسندیم شکوفایی علم و صنعت پیدا شده و از اون نظر که بشر توانست با دستیابی به صنعت قدرت ساخت و ساز طبیعت رو پیدا بکنه، اندیشه آرمان شهرها و یوتوپی ها و جامعه های آرمانی در غرب رشد کرد و مکتب هایی که بشر رو نوید به یک جامعه آرمانی میدن پیدا شد که اولین نمونه هاش مثل اندیشه آرستر و امثال این هاست که دوره قرون وسطا و دوره تاریکی و اصل خودشون اصل روشنگری و روشنفکری میدونن و به آینده روشنی وعده میدن و فرجام تاریخ روی فرجام روشن و شکوفا میبینن. این اندیشه های فلسفه تاریخی در غرب معمولا یک مشخصه هایی داره که حالا بیشتر بهش میپردازیم، بعضیاشو اینجا اشاره میکنم. مثلا این اندیشه ها معمولا انسانی هستن، یعنی تاریخ رو فرار انسانی تعریف نمیکنن، تاریخ رو خود انسان فقط تعریف میکنن و عمدتا عوامل طبیعی و انسانی رو در پیدایش تاریخ و تحلیل تاریخ میبینن. عمدتا نظریه هایی هستن که ناظر به نظریه خلقت و نظریه معاد نیستن، یعنی اینجور نیست که وقتی تاریخ رو تحلیل میکنن آغاز تاریخ رو با خلقت الهی آغاز بکنن و خلقت انسان رو از منظر مثلا ادیان الهی بپذیرن. نه اینجوری نیست، بلکه معمولا از میانه راه شروع میکنن. حالا اون فلسفه هایی که جامعه‌تر هم جامعه نگرتر بودن مثل مثلا ماتریالیسم تاریخی، اینها به نظریه پیدایش جهان هم توجه داشتن و پیدایش جهان رو و اصل ماده رو خودکفا میدونستن و تاریخ رو هم ناشی از حرکت برون جوش و تکاملی ماده تعریف میکردن. ولی علاوه ها نظریه خلقت رو و بعد قایتی که برای خلقت هست اصلا شما در اون اندیشه ها نمیدید، بلکه معمولا یا از میانه راه شروع میکنن یا معمولا به استقنا و استقلال ماده تکیه دارن و تاریخ و حیات بشری و تکامل حیات رو هم به اصطلاح یک پدیده مادی میدونن. یعنی شما در اون اندیشه ها هرگز اون خصوصیاتی که در اندیشه فلسفه تاریخ ادیان الهی است که خدا میخواد و خالق عالم میدونه و ربوبیت هر و مبدع تکامل عالم میدونه، از این اندیشه ها از این از کنم تفکرات نمیبینید. معمولا به صورت مستقل در این اندیشه ها با نگاه، حالا این تعبیر رو خیلی نمیخوام به کار ببرم، مادی گرایانه به تاریخ رو تحلیل میکنن. خب این اندیشه های فلسفه تاریخی به خصوص در دهه‌های اخیر جدی شده بعد از مسئله توسعه پایدار، تر توسعه پایدار، به خصوص بعد از مسئله جهانی شدن که ناظر به یک بهتری واحد جهانی است و میخواد برنامه‌ریزی کنه برای توسعه جامعه جهانی در همین ابعاد. این اندیشه ها در غرب رشد کرده و بیشتر معطوف به جنبه های عملی شده، یعنی عملگرایانه شده. چون شما وقتی میخواید برنامه‌ریزی کنید برای آینده یک جامعه، قاعدتاً باید بتونید آینده رو پیش‌بینی بکنید و وضعیت موجود رو شناسایی بکنید، فاصله بین این دو مرحله رو بشناسید تا با یک برنامه‌ریزی بتونید هدایت کنید جامعه رو به سمت اون شکل مطلوب و آرمانی خودتون. بنابراین اگر در جهانی سازی ما دنبال این باشیم که کل جامعه جهانی رو به سمت رعایت حرکت بدیم و مرزها رو برداریم، تعریف جغرافیایی عالم رو عوض بکنیم، با قاعدتا باید یک وضعیت مطلوبی رو برای کل جامعه جهانی ترسیم کنید و بعد دنبال برنامه‌ریزی باشید برای اینکه همه جامعه جهانی رو به سمت اون وضعیت مطلوب هدایت بکنید. اندیشه های پایان تاریخ از یک سو اندیشه های فلسفه تاریخی هستند و از یک سو عمدتا اندیشه هایی هستند که معطوف به عمل و برای برنامه‌ریزی در جهت به اصطلاح کنترل و هدایت جامعه جهانی تبیین شدند. از جمله مثلا نظریه پایان تاریخ خیامه ها یا پایان تاریخی که به شکل دیگری شما در اندیشه هانتینگتون میبینید و یا سایر نو فیلسوف های غرب که اندیشه های پایان تاریخی رو دارد. به عنوان نمونه عرض میکنم مثلا بعد از فروپاشی شوروی این دوتا اندیشه پیدا شده در غرب تقریبا به صورت همزمان هم به صورت دوتا نظریه به تعبیر من تاریخی مطرح شدن. یکی نظریه فوکویاماست که رساله پایان تاریخش معروف هست که مدعی است که جامعه بشری به مرحله پایانی خودش رسیده. مقصود از مرحله پایانی اینه که آرمانی ترین نوع شکل زندگی بشر و مطلوب ترین شکلش شکل لیبرال دموکراسی است که بشر به او دست یافته و جنگ هایی هم که بوده دیگه به پایان رسیده. رسیدیم به جامعه جهانی که لیبرال دموکراسی بدون رقیب کم کم بر همه جامعه جهانی سایه می‌افکنه و این مرحله پایانی تاریخ هست، یعنی کاملترین نوع زیست بشر در روی زمین زیست در سایه همین نظام لیبرال دموکراسی است و مدعی هم که این نظام داره جهانی میشه به ویژه بعد از به قول خودشون پایان جنگ سرد و دوره درگیری بین سوسیالیسم و کمونیسم و لیبرال دموکراسی و شکست سوسیالیسم و کمونیسم. لیبرال دموکراسی به عنوان یک تمدن بدون رقیب، به عنوان یک الگوی بدون رقیب در جامعه جهانی مطرح شده و همه جامعه جهانی به سمت جامعه لیبرال حرکت می‌کنه. خب ببینید این یک اندیشه پایان تاریخی است. باز در مقابل اون هم فکر می‌کنم نظریه برخورد تمدن‌ها در آنتینتون هم همینجوری اندیشه پایان تاریخی است با همین نگاه. منتها تفاوتی که هست او توجه به این پیدا کرده که گرچه جنگی که در درون اردوگاه مدرنیته بین شرق و غرب جغرافیایی یعنی شرق و غرب فرهنگی یعنی سوسیالیسم و کمونیسم از یک طرف و لیبرال دموکراسی بود پایان پیدا کرده، ولی این به معنی پایان تاریخ نیست، به معنی اینکه جنگ ها و درگیری ها تمام شده نیست، بلکه هویت های تمدنی دارن سر برمیدارن و فرهنگ ها و تمدن های فرهنگی دارن شکل میگیرن و این سرآغاز یک درگیری دیگه است، جنگ بین تمدن‌ها که حالا مثلا اون هشت تمدن رو نام می‌بره که عمده‌ترین این تمدن‌ها همین تمدن غرب در مبنای لیبرال دموکراسی از یک طرف و تمدن اسلامی از سوی دیگر است. بنابراین او هم معتقد است که الان هویت‌های تمدنی دارن شکل می‌گیرن و این جنگ جدی میشه بین این دو تمدن، هم تفاهم و صلح و به اصطلاح گفتگوی ابتدایی نیست، حتما مؤلفه هایی که این دو تمدن دارن اینها به نقطه درگیری میکشونه که اتفاقا حرفی هم که داره دون نظریش اینه که آغاز برمی‌گستیتون آغاز درگیری تمدن هاست که کاملا مشهوده. این یک نظریه پردازی نیست، این بیان به اصطلاح سیاست های غرب در مقابل دنیای اسلام هست. خب ولی باز او هم معتقد است که این جنگ فرجامش پیروزی لیبرال دموکراسی و شکست تمدن اسلامی است و باز فرجام جامعه جهانی حاکمیت لیبرال دموکراسی است بعد از یک دوره جنگ تمدنی که حالا مثلا این جنگ رو هم امروزه مثلا خودشون جنگ چهارم می‌نامن، جنگی که بین تمدن غربی لیبرال دموکراسی و به تعبیر اونها اسلام بنیادگرا است. به نظر ما یعنی اسلام انقلابی، اسلامی که دنبال حاکمیت سیاسی در جهان هست. حالا البته این موضوع نمیخوام بهش بپردازم که این تعبیر جنگ چهارم درسته یا غلطه. علایه ها میدونید یه جنگ چهارمی رو مطرح کردم به دنبال جنگ اول و دوم جهانی که دو جنگ شناخته شده است، درگیری بین لیبرال دموکراسی و سوسیالیسم با هم جنگ سوم معرفی کردم و بعدم جنگ چهارم رو درگیری بین لیبرال دموکراسی و تمدن اسلامی که 22 تا کشور هم صریحا نام بردن که ما تو این جنگ با اونها درگیریم که منهای کره شمالی در یه جزء کشورهای اسلامی هستن و به دنبال این جنگ هم دنبال تغییر جغرافیای سیاسی عالم هستن، مرزها رو میخوان تغییر بدن، حتی میدونید بعضی نقشه ها رو منتشر کردن که چگونه کشورهای اسلامی رو میخوان آرایش بدن.
خب حالا البته این هم باز من اینجا اشاره بکنم، به گمان من این یه محالفه ایست برای منحرف کردن از ها از اون مسئله ای که در فرهنگ ما هست که ما معتقد به یک جنگ سوم هستیم که این جنگ سوم رو پایان دوره تمدن مادی و سرآغاز عصر ظهور حضرت بقیت الله ارواح العالمین له ارتدا میدونیم. اینا میخوان این تلقی رو تغییر بدن، بگن جنگ سوم هم تمام شد و عصر ظهور واقع نشد، در حالی که حقیقت اینه که این جنگی که الان درگیر هست به نقطه اوج خودش که میرسه همون جنگ سومی است که پایانش انشاءالله منتهی به عصر ظهور میشه. حالا این انشاءالله اگه مجالی بود تقدیم میکنم. بنابراین ببینید این نقطه ای که عرض کردم این بود که پس اندیشه های پایان تاریخ در غرب به نوعی اندیشه های فلسفه تاریخی هستند از یک سو، اندیشه هایی هستند که به خصوص در دهه های اخیر کاملا معطوف به عملا، اندیشه هایی هستند که خط مشی عملی غرب رو در حل و فصل مسائل و معادلات جهانی ترسیم میکنن. و نکته دیگری که تقریبا نکته مشترک بین همه این اندیشه هاست اینه که این اندیشه ها اندیشه های مبتنی بر انسانگرایی هستند، اندیشه های مبتنی بر اومانیزم هستند که من اومانیزم رو یه دو جمله معنا بکنم اینجا. ببینید اومانیزم پشت سرش یک فلسفه های طولانی بنا نهاده شده، بررسی اونها نه ضرورت داره و نه گاهی مفیده، ولی حاصل اونها از نظر ادبیات ما چیزی جز این نیست که ما اومانیزم رو معنا میکنیم به اینکه انسان خودش محور ارزش هاست، انسان همیشه به سمت یک ارزش های حرکت میکنه، یک باید هایی داره، یک بار شما میگید این ارزش ها به بیرون انسان برمیگرده، انسان در مقابل اون ارزش ها باید خشوع کنه، گاهی شما ارزش رو به درون انسان برمیگرده، میگید در بیرون انسان هیچ خبری نیست. این هم اندیشه انسان گرایانه ایست که انسان رو محور همه حقایق عالم میکنه، حق و باطل رو به انسان تعریف میکنه. بر اساس ادبیات ما این همون روح استکبار بر خدای متعال هست، ما یا در مقابل خدای متعال خشوع و خضوع میکنیم، تذلل میکنیم، خودمون رو عبد میدونیم تو عالی ترین مرحله رشد خودمون، اشهد ان محمدن عبده و رسوله که رسالتش هم فرع بر عبودیتشه، و یا این که نه انسان خودش رو در مقابل خدای متعال به هر دلیل و با هر توجیهی میبینه و شأنی برای خودش قائل میشه. این سرآغاز استکبار انسان هست. این نظریه‌های فلسفه تاریخی نظریه‌های مبتنی بر اومانیسم و انسان مدارانه هستند که انسان رو محور ارزش‌ها می‌دونن و طبیعتاً تاریخی رو هم که تعریف می‌کنن دقیقاً یک تاریخی است انسان‌گرایانه و برجامی هم که برای تاریخ تعریف می‌کنن همین برجام. خصوصیت دیگری که در این اندیشه‌های پایان تاریخی مبتنی بر همین انسان‌گرایی است اینه که معمولاً پایان تاریخی که ارائه میکنن جامعه های آرمانی و مطلوبی که ارائه میکنن عاری از دین، معنویت و حیات معنوی است که انبیا و ادیان به او دعوت میکردن. در واقع سکولاریزم و عرفی کردن، نفی قدسیت، نفی گرایش به غیب و حیات معنوی از ارکان این اندیشه هاست. جامعه هایی که تعریف میکنن جامعه هایی است در محور دنیا و به تعبیری حسگرایانه است که پایان تاریخی هم که تعریف میکنه چنین پایان تاریخی. شما نظریه مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، اگه اینو ما یک نظریه پایان تاریخی بدونیم، نظریه پایان تاریخ رو در ماتریالیسم تاریخی ببینید که پایان تاریخ رو چجوری تعریف میکنه، میگه بشریت بعد از جنگ های طولانی به دوره‌ای میرسد که در فرجام تاریخ بشری نه مذهب هست، نه دولت هست، نه مالکیت هست، دین رو در کنار دولت و مالکیت به طور کلی نفی میکنه و میگه در اون جامعه بشر به صورت اشتراکی دارای کار و مسکن و مثلا غذاست. این جامعه آرمانی اونا. یا فرض کنید موج سوم تاپلر رو اگه دیده باشید یا سایر نظریه‌هایی که تو این زمینه هست، جامعه الکترونیکی که مثلا تصویر میکنه در دوره فراسنت، اینا حتی اکثر آرمان‌های اونجا هستن. شما در اونجا اثری از معنویت و عبودیت و رشد حیات معنوی و عقلانی بشر، رسیدن به یک حیات طیبه نمی‌بینید. همش بحث از تمتعات و تلذذ مادی و کامجویی مادی است که در جامعه آرمانی بشر در آرمان شهری هم که تصویر میکنن به یک شکل به قول خودشون آرمانی و مطلوب رفاه مادی حاصل میشه. فراتر از او شما هیچ دعوتی در جامعه آرمانی و نظریه های پایان تاریخ جدید غرب به تعبیر دیگه در فلسفه تاریخ های مدرن غربی نمیبینید. معمولا همین ها هستن. خب حالا این اندیشه های پایان تاریخ رو اجمالا اشاره کردم، میدونید بحث تفسیریش نیاز به یک گفتگوهای طولانی داره که یه نمونش عرض کردم مثلا نظریه پایان تاریخه که میگه لیبرال دموکراسی آرمان ترین شکل حیات بشره و بشریت به این اصل رسیده، دیگه فراتر از این ظرفیت برای تکامل وجود نداره در نوع حیات اجتماعی بشر، مطلوب تر از این قابل تصور نیست. در مقابل این اندیشه ها یک اندیشه های آخر زمان در ادیان ابراهیمی هست. این اندیشه های آخر زمانی رو هم گاهی شما بدون یک اندیشه فلسفه تاریخی تحلیل میکنید، بدون اینکه حرکت تاریخ رو، تکامل تاریخ رو تحلیل کنید، اندیشه های پایان تاریخ رو میبینید که میگید در یک نقطه حرکت عالم با یک درگیری عظیم بین حق و باطل دقیقاً شیبش به طرف رشد معنویت و ظهور کلمه توحید پیش میره، بدون اینکه سابقش رو در مبنای یک اندیشه فلسفی تاریخی تحلیل بکنید. یعنی یک امر دفعی و گاهی اوقات حتی به شکل فرا انسانی که انسان‌ها درش هیچ دخالتی ندارن تحلیل می‌کنه. ولی می‌شود اندیشه آخر زمان در ادیان رو هم به یک اندیشه فلسفی تاریخی برگردوند که برای تاریخ آغاز و پایانی معتقده و مراحلی معتقده و میتونه اون رو ردیابی بکنه، مکانیزم حرکت تاریخ رو تحلیل بکنه. من از این زاویه مقدار آخر زمان رو توضیح میدم تا بعد مقایسه بین آخر زمان بر اساس یک اندیشه فلسفه تاریخی و مقایسه بین نظریه‌های پایان تاریخ مقدور بشه. این اندیشه فلسفه تاریخی که خدمتتون عرض می‌کنم، این اندیشه است که اگه بخوایم بحثش بدیم واقعا یک دوره طولانی از بحث و گفتگو رو لازم داره با تا پیش‌فرض‌ها و پیش‌نیازهایی که در این پارادایم هست مورد بررسی قرار بگیرن. ولی به طور کلی من به شکل کلی اشاره می‌کنم خصوصیت‌های این نظریه فلسفه تاریخی رو که به آخر زمان ختم میشه. ببینید، اولا این اندیشه که ما عرض میکنیم که به نظر ما اندیشه اسلامی است، البته میدونید چیزی که ما به اسلام نسبت میدیم حتما تغییر پذیر، تکامل پذیر، تحول پذیر و صحت پذیر، برابر با خود اسلام نیست، لذا چنین ادعایی هم نیست. اول خصوصیتی است که در درش نظریه خلقت مورد توجه قرار گرفته، نظریه معاد مورد توجه قرار گرفته، یعنی تاریخ بشری رو جدای از خلقت الهی و جدای از فرجامی کل حیات بشری در ادیان آسمانی داره ما تعریف نمی کنیم. این یک حلقه گذشته از آغاز و انجام خلقت نیست. تاریخ بشر در عالم دنیا بخشی از جریان ربوبیت الهی است که خلقت انسان آغاز اوست و بعد هم مسئله معاد و جهان بعدی است که انسان پس از تکامل خودش به وارد یک فضای دیگری از هستی میشه. این اندیشه اندیشه است وابسته. بنابراین بر اساس این اندیشه فلسفی تاریخی عالم مخلوق خدای متعال، اصل عالم حسی، اصل عالمی که ما با او مواجهیم مخلوق خدای متعال، خودکفا نیست، قائم به ذات نیست. این یک اصل بسیار مهمه که تو تفسیر جهان و تاریخ مؤثره و از جمله تاریخ بشری و خلقت انسان هم مستند به خلقت خدای متعال. خدای متعال عالم را آفریده و در متن عالم انسان را آفریده به اون اندیشه های مفصلی که تو اینجا وجود داره که آغاز خلقت انسان رو، غایت خلقت انسان رو، کمال انسان رو، نسبت انسان رو به عالم تحلیل میکنه. این یک اصل مسلم. اصل دومی که در اندیشه فلسفه تاریخ ادیان الهی وجود داره اینه، همینطوری که اصل عالم مستند به خدای متعاله، تکامل عالم ناشی از ربوبیت خدای متعاله. اوست که رب العالمین، رب الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این جمله است که قرآن از زبان موسی کریم علیه السلام در جواب فرعون نقل میکنه که وقتی فرعون سوال میکنه که خدای تو کیست، حضرت میفرماید رب الذی، هر ربگار ما اون کسی است که هم خلقت عالم از اوست، هم هدایت عالم به سمت کمال. ربنا الذي اعطاكم شيئا خلقه ثم هدا. بنابراین ما نه اصل ماده رو خود کفا میدونیم و نه تکامل ماده رو ناشی از تضاد درونی و حرکت درونجوش ماده، یک حرکت درونزای کوری که از متن ماده برمیخیزه، بلکه عالم مخلوق اراده حکیمانه خدای متعال و حرکت او هم ناشی از ربوبیت حکیمانه اوست، هدایت حکیمانه اوست که عالم رو به سمت یک غایت حکیمانه هدایت میکنه. از جمله تکامل تاریخ و انسان هم قائمه اصلیش ربوبیت خدای متعال، او رب العالمین هست و عالم را هدایت میکنه. بنابراین جدای از ربوبیت خدای متعال و سیر و حرکت کلی که خدای متعال برای حرکت عالم و تکامل عالم تعریف میکنه فلسفه تاریخ قابل تصویر نیست. این هم دو، البته اینها اصول جدی است که بر مورد بررسی قرار میگیره. سوم که در این فلسفه تاریخ ما نگاهمون نگاه علیتی و جبرگرایانه نیست که به نحوی جبر رو بر سرنوشت انسان حاکم کنیم. حالا تفاوت نداره شما در اندیشه های فلسفه تاریخی مادی جبر ماده رو بر رفتار انسان حاکم میکنید، یعنی میگید ماده ضرورتاً در اساس علیت و بر اساس مثلا یک تضاد درونی یک تظاهراتی داره، یک جلوه هایی پیدا میکنه. ممکنه در یک فلسفه ادیان و فلسفه تاریخ الهی هم کسی بیاد اراده الهی رو به گونه‌ای تعریف بکنه که جایی برای اراده انسان ها باقی نگذاره، یعنی تاریخ اصلا ناشی از انسان و اراده انسانی نشه و سهم تأثیری برای اراده انسانی در تاریخ تصور نشه. این هم حتما غلطه. اراده ربوبی محور تکامل تاریخه، اما خدای متعال انسان صاحب اراده آفرید. بنابراین اراده های انسانی در شکل گیری تاریخ سهیم هم، گرچه نمیتوانند فائد بر اراده ربوبی بشن و اون مسیر کلی که خدای متعال برای عالم تصویر کرده به هم بزنن، ولی در سیر به طرف اون حرکت اراده های انسانی حضور داره و نقش داره. بنابراین فلسفه تاریخی که ما ارائه میکنیم حتما باید فلسفه تاریخی باشه که درش اندیشه های انسانی، اراده های انسانی حضور و ظهور داشته باشن و دخالت بکنن. این هم نکته دیگره. نکته دیگری که در این اندیشه هست اینه که در حرکت تاریخ جریان حق و باطل حضور داره، یعنی تاریخ رو بر اساس درگیری حق و باطل تعریف میکنه. یعنی شما قرآن رو ببینید از اول تا آخر قرآن حرکت کلی خلقت، آغاز خلقت و جریان تاریخ رو که میبینید پر است از درگیری، یعنی از ابتدا تا انتهای تاریخ شما یک خط درگیری رو میبینید بین انبیا و جبهه مقابلشون، یعنی جریان درگیری حق و باطل از جریانهای اصلی تاریخ هست بر اساس اندیشه اسلامی. ریشش هم به اینجا برمیگرده که خدای متعال وقتی انسان رو صاحب اراده قرار داد و به انسان اراده ای داد که میتواند بر اساس اراده خودش هماهنگ با مشیت حق و فرمان حق عمل بکنه و میتونه فرمان حق رو زیر پا بگذاره، به تعبیر دیگه میتونه خضوع داشته باشه در عمل خودش، هر کجا اراده او عمل میکنه قاضیانه متواضعانه در مقابل مشیت الهی عمل بکنه و میتونه اراده انسان استکبار بر خدای متعال بکنه، جریان استکبار و طاعت شکل گرفته تو تاریخ. و این دو جریان، دو جریان اصلی تاریخ هم که بر محور اونها جامعه شکل گرفته تمدن ساخته شده، تمدنی که روحش توسعه پرستش دنیا، توسعه طغیان بر خدا، توسعه نفس مداری و خودگرایی است و تمدنی که جانمایه و روحش خشوع و خضوع و تعبد در مقابل خدا متعال است. ببینید شما جریان های درگیر تو تاریخ رو تو فلسفه های تاریخ تحلیل میکنید، اما گاهی روح درگیری رو برمیگردونید به اختلافات مادی. یعنی فرض کنید میگید که مثلا میگم تو اندیشه ماتریالیسم تاریخی، فلسفه تاریخ مارکسیست ها که برآمده از فلسفه هگل هم هست و مستند به ماتریالیسم فلسفیشون هست، شما میگید که جامعه همیشه درش دو طبقه وجود داره، در طبقه پیشرو و واپسگرا. این دو طبقه، دو طبقه وابسته به دو روابط و مناسبات تولیدی هستند. اختلاف در تعلق به مناسبات و روابط تولیدی است که دو طبقه رو ایجاد میکنه و جنگ ایجاد میکنه. مثلا طبقه دهقان و طبقه مالکان، این دو طبقه دو طبقه ای هستن که در کنار مناسبات و روابط تولیدی و در کنار ابزار تولید شکل میگیرن. وقتی ابزار تولید تغییر پیدا میکنه، مناسبات تولیدی تو جامعه تغییر پیدا میکنه، بقیه مناسبات هم در محور او به هم میخوره، جامعه طبقاتی میشه. بنابراین جنگی که در جامعه تاریخ تعریف میکنید، مثلا عرض میکنم در حق و باطل، یعنی که اونجا تعریف میشه به لحاظ طبقه است. اون کسی که وابسته به شرایط جدید و مناسبات جدید میشه حق، اون کسی که وابسته به مناسبات قدیم میشه باطل. یعنی همه حق و باطل به وابستگی به مناسبات و روابط تولیدی گذشته و آینده به شکلی به وابستگی به ابزار تعریف میشه. البته من نمیخوام این حرف رو بگم همین هست، میخوام در شکل خیلی حسیش عرض بکنم، البته حرف از این دقیقتر اشاره کردم. دو طبقه وابسته به روابط تولیدی متفاوت هستن، نه مقصود از روابط تولیدی فقط ابزار نیست، ولی به عنوان مثال میگم معیار حق و باطل بودن وابستگی به بیل و گاواهن میشه. اون طبقه ای که طرفدار بیل و مناسبات اقتصادی و روابط اجتماعی برآمده از این سطح از ابزار تولیدن، اینا میشن باطل. اونایی که وابسته به شرایط جدید و مناسبات و اقتضاعات متناسب مثلا با گواهان هم میشن حق، جریان حق و باطل تو تاریخ همینجوریست. باز دوباره یه پله بیه جلوتر،
یک جریان جبری برآمده از ماده‌ای که درگیری و تنازع درش بین طبقات اقتصادی و حق و باطل هم به پیشرو بودن و عقب‌گرا بودن در تعاملات اقتصادی تعریف میشه در این نگاه. در این اندیشه فلسفه تاریخی اینجوری نیست، بلکه انسان دارای اراده آفریده شده نسبت به ربوبیت الهی و کمالی که حق برای عالم در نظر گرفته، نسبت به رب خودش یا خشوع و خضوع و تذلل داره و یا استکبار، یعنی جریان ایمان و کفر جریان استکبار و طغیان هست که دو قطب رو تو تاریخ می‌سازه و اصلی ترین درگیری و جنگ تاریخ رو شکل میده. جریانی که میخواد طغیان رو خدا بکنه و میخواد این طغیان رو تسری بده، حول اراده خودش نظام بسازه، تفرعون داره و بعد میخواد بر پایه اراده استکباری خودش تمدن سازی کنه، طبیعت رو تسخیر کنه، روابط اجتماعی ایجاد بکنه. در نقطه مقابل حرکت انبیاست که کمال خضوع و خشوع رو در مقابل خدای متعال دارن و میخوان حرکت عالم به سمت عبودیت باشه، میخوان همه عالم در مقابل خدای متعال سجود کنه و میخوان همه حیات بشری یک سجده تمام در مقابل خدای متعال باشه و میخوان همه عالم معبد بشه، همه عالم بندگی خدا در اختیاری بشه. نقطه مقابل جریانی است که میخواد استکبار و پرستش نفس و پرستش دنیا و بت‌ها رو حاکم بکنه. این دو تا جریانی است که شما تو فلسفه تاریخ ادیان الهی می‌بینید درگیری بین ایمان و کفر، که محور درگیری هم انبیا و فرعونه تاریخ هم و محور کل رو هم اگه بخوام بر اساس فلسفه تاریخ خودمون تصویر بکنیم، یک طرف تو کل فرقت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. که محور عبودیت هست و همه عالم به تبع سجود او در مقابل خدا سجود میکنن، حتی ملکوت عالم که در روایات ما داریم حضرت فرمودن انوار ما بود که در مقابل خدا سجده کرد و ملائکه به تبع ما تسبیح و تکبیر و تهلیل را آموختن. حالا اون بحث بمونه، یک طرف وجود مقدس نبی اکرم هست که یک حقیقت گسترده ای داره از مقام این در رب تا تنزل در دار دنیا که محور سجود در مقابل خدای متعال، اشهد ان محمدن عبده و رسوله و همه عالم به تبع او بندگی میکنند و او دنبال این هست که عبودیت خدای متعال رو در همه هستی جاری کنه، همه خلقت رو به طرف خدای متعال ببره، عالم دائما در حال سجود در مقابل خدای متعال باشن و معاششون، زندگیشون، ابتهاجشون ابتهاج به عبودیت و قرب باشه، راحتیشون راحتی به انس با حق باشه. نقطه مقابل هم جریان ابلیسه که در مقابل این راه ایستاده، نه خودش خضوع کرده و تهدید به سد سبیل هم کرده. این دو جریان هستن که تو عالم درگیرن، جریان در محور ابلیس که جریان استکباره در مقابل خدای متعال هست، در مقابل ولایت الهی است، و جریان خضوع و خشوع. این دو جریان دو خط تاریخی پیشرو در حال توسعه هستن که دائما هم با هم درگیرن. اساس درگیری هم بین ایمان و کفر. شما این اسلام مقود رو حذف کنیم، بگیم این یک به اصطلاح اسطوره است، انسانی است حقیقی استثنایی، جریان ولایت او در عالم مبدا پیدایش حیات طیبه و جامعه موجود بشری است. بشر به بلوغ میرسه که میتواند ولایت او رو اصغار کنه، بچشه. نظام معارف و حیات از دست او جاری میشه، از سرچشمه او علوم رو ظاهر میکنه، تنعمات رو ظاهر میکنه، عدالت رو ظاهر میکنه در عالم، که همه اینو عرض کردم تناسبات اون حیات طیبه و ولایت است که جاری میشه در عالم. بنابراین نقشمون انسان موجود رو هم انکار نمیکنیم، نمیگیم جامعه موجود یه جامعه ای است که تاریخ بشری بر اساس عقلانیت مستقل بشر به اونجا میرسه، نه، این انسان موجود هست که قدرت جریان ولایت الهی رو در عالم داره و بشریت به مرزی میرسه که میتونه این ولایت رو اصغا بکنه، بچشه. به زمان تلقی میده در اصل ظهور، اون چیزی که تو اصل غیبت برای خواص وجود داره، مخاشفه و مشاهده و هدایت‌های باطنی، من گمان میکنم برای همه شیعیان و اونهایی که راه حضرت رو میپذیرن حاصل میشه. اون چیزی که الان شما در خواص اولیاء خدا میبینید در اصل ظهور تقریبا عمومی میشه، اصل اسقاء ولایت الهی است. بنابراین پایان تاریخ نظریه است فلسفه تاریخی با این خصوصیات ناظر به خلقت، ناظر به ربوبیت خدای متعال، ناظر به اراده های انسانی، ناظر به جنگ حق و باطل. جنگ حق و باطل رو جنگ دو طبقه مادی بر اثر دو تا مناسبات اقتصادی تعریف نمی‌کنه. جنگ ایمان و کفر، جنگ طغیان و خضوع در مقابل خدای متعال که تبدیل به دو تا تمدن هم میشه. یعنی حول انبیا تو تاریخ تمدن ساخته شده، حول فرعونان هم تمدن ساخته شده. روح یک تمدن سجود و خضوعه و دنبال این است که همه حیات بشری بشه یک سجده در مقابل خدای متعال. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی که خدمت که سرمدیت در عبوریه هست. یکی هم جریان طغیان و شیطنت که تو همه مناسبات جاریه، رضا میشه جریان جور و امتلاح جور. و در این حال برای اراده های انسانی هم نقشی قائله و رضا مسئولیت برای انسان ها قائله. ما همه اون مکلفیم زمین ساز اون ظهور باشیم، منتظر اون ظهور باشیم. هر کجای تاریخ که ایستادیم سرباز اون جبهه باشیم. این دو جبهه رو تو تاریخ به تصویر بکشیم و تمام توان و تلاش و سرمایه و استعداد ما هماهنگ در مسیر تحقق دولت حقه وجود مقدس امام زمان خرج بشه. و معنی انتظارم چیزی غیر این نیست. انتظار یعنی فهم آرمان های حضرت، آرمان های بلند او که فراتر از اون چیزی است که تمدن های مادی بهش وعده میدن، در فراتر از رفاهی است که اونها میگن، فراتر از تکامل و آزادی است که اونها میگن. آرمانی ترین جامعه غرب ابتدایی ترین جامعه انبیا نیست. یعنی موج سوم تاپلر ابتدایی ترین جامعه ما، مرحله جامعه ما زمان است. اون بشریت بریده از آسمان و بالا رو اقناع میکنه، بشریتی که کور شده، ادامه وجودی خود، اندازه وجودی خودش رو نمیبینه، به اون جامعه ها رو میآوره. بنابراین اون جامعه آرمانی جامعه است که ما نسبت به او هم مسئولیت داریم و هم آینده تاریخ رو به طور قطع به اون طرف میبینیم. و این جریانی هم که در عالم شما میبینید، جریان امتلاع جور، مقدمه تحقق اوست، مقدمه طبیعی هم هست. یعنی بشریت تا طعم ولایت ابلیس رو در وجدان تاریخی خودش تجربه نکنه و به تلخی های او در کنار همه وعده ها و تزیین هاش نرسه، ظرفیت اجتماعی پذیرش ولایت الهی حاصل نمیشه. پذیرش ولایت الهی بعد از به اوج رسیدن ولایت ابلیس به ظهور بحران های اوست و طبیعیش فروپاشی این تمدن هم در همین عصره که آغاز و سرانجام یک مرحله جدید از تاریخ که بعد او هم عصر رجعت هست و سپس جامعه بشری به بروغی میرسه که کل حیات بشری وارد عرصه قیامت و فضای بعدی عالم به حرکت کلی عالم میشه. خب من از این تصدیه که در این فرصت داشتم به خصوص محضر اساسی دو بزرگوار خودم جدن رسخانی میکنم. امیدوارم که خدا متعال محفلمون رو مورد توجه امام زمان علیه السلام قرار بده، به نورانیت حضرت و قلوب مجاری کنه، به برکت یک صلوات در محمد و آل محمد. مثلا در اختیار عزیزان سرانه قرار میدم، اگر از سوالی هست من پاسخ بدم در طرف مثلا.
خب یعنی که سرانه تشکر کنیم از حضرت صفت باقری در خدمت حضرت می باقری هستیم با ترجمه که سوالات رو شون مطالعه می کنند. حالا تا زمان اعظام ظهر به تعدادی از سوالات پاسخ داده بشه، انشاءالله عزیزان بتونن که از پاسخ سوالات خودشون رو دریافت کنن. سلوات رو خسته فرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سوالهایی که اومده این هست که فرمودن چطور شد که جامعه اسلامی در علوم مادی از قرن عقب مان و در علوم الهی هم چنانچه گفته می شود پیشرفتی حاصل نشد. در سایه پیشرفت علوم تجربی قرن توانسته سلطه خود را بر جهان به خصوص جهان اسلام تحمیل کند و بعضا مسلمان هم امید به قرن پیشرفت های آن دارند. در مقابل ناامیدی از علوم الهی با توجه به گرایش رهبران مذهبی به دنیا و متنعم شدن از نعمات الهی و با توجه به شکاف طبقاتی موجود در جامعه، ببینید این
طبیعتاً یه کتاب سوال هست که پشت سر هم آمده، ما فرصتمون کوتاه هست. قسمت اولش دلیل پیشرفت علوم در غرب هست. ببینید یه بحث جدی ما اول داریم که این در جای خودش باید بحث بشه که آیا اون چیزی که در غرب واقع شده در بعد علمی حقیقتاً یک پیشرفت هست و یک تکامل یا توسعه است. بین این دو میشه فرق بکنه. نگاه های متفاوتی وجود داره. نگاه غالبی این هست که این دو پیشرفت و تکامل علمی میدونن و مثبت هم میدونن و معتقدن که ما هم باید از اون قافل عقب نمونیم. نگاه غیر مشهوری که طرفداران جدی داره پیدا میکنه این هست که کل این جریان پیشرفت نیست، یک عقب گرده، ولی قدرت حاصل شده، ولی حاصل این قدرت تکامل نیست. یعنی این رو پیشرفت علمی نمیدونن، افزایش قدرت علمی میدونن، ولی تکامل نمیدونن. من طرفدار نظری هستم، البته این اشاره میکنم که این معنیش نیست که مثلا ما دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتمون رو دعوت کنیم به تعطیل تحقیقات، نه، بلکه من حدس میزنم به عکس، کاملا مسیر حرکت ما باید به این سمت باشه که ابتدا از مصرف کننده علم به سمت مولد بودن برسیم. وقتی به سمت مولد بودن در علم رسیدیم، قدرت تولید علم داشتیم، و مسیر تولید علم رو طرف علم دینی هدایت بکنیم، یعنی علمی که سکولار بشه علم دینی. بنابراین معنای این حرف نیست که ما تحقیقات رو تعطیل بکنیم، بلکه ما باز در تحقیقات و فناوری به سطح تسلط و هیمنه بر وضعیت موجود برسیم و بعد جهت‌گیری تحقیقات رو به سمت علوم دینی پیش ببریم، حتی در علوم محض و علوم پایه. این ابراز. خب اگر کسی این رو گفت، حالا یه سوال پیش میاد. اون چیزی که در غرب هست ابتداعاً پیشرفت نیست، توسعه قدرت مادی است. این توسعه قدرت مادی در دستگاه ابلیس باید واقع بشه. یعنی جریان تاریخ بر اساس ولایت الهی به سمتی است که به ابلیس اذن دادن، یعنی مهلتی داره برای ظهور ولایت خودش در یک گستره. این جریانی است که ولایت ابلیس درش به ظهور رسیده، به نقطه اقتدار خودش میرسه. البته مشیت الهی اذن مطلق به اون نداده، رضای محدودیت های بر او هست و بعدم پایان تاریخ با او ختم نمیشه. پایان تاریخ به فروپاشی دستگاه ابلیس ختم میشه. بنابراین جریانی که در غرب واقع شده از نظر ما تکامل نیست، توسعه اقتدار درش هست. دستگاه ابلیس به شرق سرد، به گستردگی، به توسعه بهره‌وری، به توسعه اقتدار رسیده، ولی تکامل حقیقی درش نیست، چون تکامل به تناسبات تقرب تعریف میشه. تناسبات تقرب در اونجا جاری نیست، تناسبات شیطنته و این هم باید میشه به معنای اینکه اذن نیست که خدا متعال به دستگاه ابلیس بده. البته ما در دوبالش مسئولیت داریم. البته اگر ما به گونه دیگری عمل میکردیم، شاید حرکت عالم سریعتر میشد به نقطه آلمانی و اصل ظهور. مسئولیت ما در جای خودش محفوظ. و اما اون چه در جامعه ما واقع شده بگیم عقب گرد، این هم به یک معنا ما کوتاهی در عبودیت و بندگی و در ایجاد تمدن الهی کردیم، ولی در شکل کلی تاریخش من رو عقب گرد نمیدونم. یه جایی این بحث مطرح شد که ایران تا قبل از پذیرش تشیع اسلام پیشرو تمدن ها بوده. تمدن باستانی ایران یکی از تمدن های پیشرو است، ولی بعد از آمدن اسلام عقب گرد کرده. من اونجا این عرض که من معتقدم هنوز هم جامعه ایران، جامعه شیعی ایران پیشرو در تمدن، منتها مسیر خودش رو در تمدن سازی عوض کرده. تا اون موقع تمدن پادشاهی مادی می ساخته، محصول اون تمدن هم تخت جمشید است. بعد رفته به سمت ایجاد مدنیت الهی، ایجاد یک جامعه که محورش عبودیت و پرستش و جریان ولایت الهیه باشه. این تمدن تمدنیست غیر قابل مقایسه با اون تمدن. البته زمانش هم طولانی تر و عمرش هم طولانی تر و به طور جدی ایران در طول همین چند صده هم پیش رو بود. یعنی جریان تشیع و فرهنگسازی به سمت ایجاد یک مدنیت شیعی در عالم چه اصل ظهوره در ایران شکل گرفته، تحت هدایت خود ائمه ما هم شکل گرفته، ائمه معصوم. هجرت امام رضا رو شما بی تأثیر ندونید و امثالی. بنابراین این طرف من معتقد نیستم که ما یه عقبگرد کلی داشتیم. نخیر، جریان کلی تشیع در عالم با یک هدایت باطنی در حال پیشرفت بوده.
شیعه به سمت ایجاد یک تمدن سازی جدید رفته که محور جغرافیاییش، کانون جغرافیاییش از بعد امام رضا علیه السلام ایران. یکی از خصلت‌های هجرت امام رضا علیه السلام ایجاد یک پایگاه جغرافیایی برای تشیع بود. و این تشیع شما می‌بینید الان شده یک طرف عالم. در یک حرکت تدریجی تو نقطه اوج اقتدار تمدن مادی تبدیل شده به رقیب جدیش تو عالم. با تکیه به قومیت و نژاد و ایرانیت که در مقابل این تمدن نمیشه بیستیم. اون چه میتونه مجموعه تمدن مادی رو دگرگون بکنه تشیعه، یعنی پذیرش ولایت الهی است. من نمونش رو الان بگم. واقعا پذیرش ولایت فقیه تو جامعه ایران به عنوان یک مدل سیاسی در اصل لیبرال دموکراسی یک معجزه است. این علامت کمال تواضع و خشوع باطنی این ملت شیعه در مقابل خداست. بنابراین این که ما بگیم ما عقب افتادیم من قبول ندارم، ما دنبال یک تمدن سازی هستیم که زمان تولید اون تمدن طولانی تر. یکی از مراحل گذار اون تمدن مرحله اوج تمدن مادی است. شکوفایی اون تمدن در درگیری تام و تمام با تمدن مادی در نقطه شکوفاییشه. این اندیشه فلسفه تاریخی است. بنابراین اینکه اون دستگاه پیشرفت داشته به معنی توسعه اقتدار قبول داریم، این مال اذن است که خدای متعال به اون جریان داده و شدتی است که اونا در مسیر خودشون دارن. اما این طرف هم به طور کلی جریان جریان عربیت بوده نخیر، بلکه جریان تشیع و تمدن سازی شیعی که عصر ظهور عصر شکوفایی اون تمدن هست در جامعه شیعه در محور جغرافیایی ایران در طول تاریخ در حال شکوفایی. و اما این که درمای احساس ضعف و ناامیدی هایی است، این اولا در همه نیست. یک امیدواری های جدی هم در جامعه شیعه پیدا شده و امید به عصر ظهور، امید به غلبه اسلام به طور جدی داره واقع میشه که این امیدها در چند دهه گذشته نبوده در مقیاس جهان. بنابراین من با حرکت کلی رو مایوس کننده و نامیدوار کننده نمیدونم. ممکنه یه زوالی داشته باشه، این زوال با باطن خیلی فرق میکنه. شما نگاه نکنید که حالا مثلا ظاهر جوانهای فرم دیگه ای داره میگیره، ولی شما اگه باطن اونها رو بکاوید یک حقیقتی در باطن اینها در حال جریان هست و حقیقت معنویت در کل عالم در حال شکوفایی است، از جمله در باطن همین جوانهایی که ما گاهی اونها رو به اصطلاح انسانهای معلوس و غیر امیدوار میدونیم. من بنابراین فرمایش که دوست از اون فرمودن در این قسمت خیلی نمیفهمم که به طور کلی ما بگیم یأس داره که میشه. بله به یک قسمتی درسته، اما گرایش های رهبران مذهبی این هم باز کلیت و تعمیم نداره. البته این جزء آفات جامعه روحانیت هست که گرایش به دنیا پیدا بکنه و کم و بیش هم ممکنه یه جاهایی پیدا شده باشه. این آفات هم باید حذف بشه و طبیعتا خود جامعه روحانیت پیش از همه باید به فکر اصلاح او باشه که کم و بیش هم هستن. این رو هم من اساسش رو منکر نیستم، اما این حجمی که بهش داده میشه من گاهی وقت نمیپسندم و غیر عادلانه میدونم که ما این رو عامل اصلی بحران بدونیم. مسائل بسیار گسترده تر از این هست. یکی از عوامل تاثیرگذار هم ممکنه این باشه که بعضی از انسان ها به مسئولیت و رسالت خودشون به خصوص در جایگاهی که دارن عمل نکنن. اختلاف طبقاتی هم که تو ایران وجود داره این ظهور همون تمدن سرمایه‌داری چیز دیگه نیست. تجربه ایست که ما داریم میکنیم و خود این تجربه اتفاقا داره در جامعه علمی ما یه حقایقی رو آشکار میکنه. یعنی ببینید در درون جامعه روشنفکری ما یه جریانی داره شکل میگیره که با کل جریان غرب مخالفه، که در حال شکوفایی هم اصلا نمیدونم شما مطالعه میکنید آثار این دسته رو یا نه، که این دسته در حال رشد هم هستن تو ایران. ریشش هم من گمان میکنم همینه که احساس کردن این مناسباتی که نظام سرمایه‌داری داره حاکم میکنه مناسبات شایسته و صالحی نیست. یعنی به کانون اصلی بحران دارن متوجه میشن که کانون اصلی بحران تمدن مادی است و دارن صحبندی جدی میکنن. این جمع داره گسترش پیدا میکنه. از که من نمونهش رو مثلا شهید آوینی میدونم که یه نمونه روست و جریان رو به رشد هم هست در کشور ما. ریشش هم همینه که این جریان تجربه شده و در تجربه خودش به یک تجربه مثبتی نرسیده. بنابراین این جریانی که شما میدید شکاف طبقاتی واقعا جریان نظام سرمایه‌داری است که در دوره بازسازی و اصلاحات به شدت داره
جامعه ما به سمت او هدایت میشه، این لازمه اقتصادیش هم اختلاف طلباتیه. این هم از کلم یه تجربه اتفاقا هم تلخ و هم شیرینه که مؤمنین بفهمن که بر مبنای مناسبات و نرم افزارهای تمدن مادی نمیشه تمدن الهی ساخت و این ادراک هم داره حاصل میشه در جامعه روشن فکری ما.
خب
بسیار با توجه به عرایزی که بنده داشتم، آیا ظهور دلالت ابلیس به اوج خود رسیده است یا نه؟ من گمان میکنم این مراحل مراحل پایانی تمدن ابلیس است. حد سرنده اینه، عرضم کردم شواهد و قرائنش چیست. البته شواهد و قرائن دیگه ای هم وجود داره. فراگیر شدن تمدن مادی نسبت به همه شئون حیات بر محور پرستش انسان و نفس، این علامت نقطه اوج ظهور دلالت ابلیس است. بله، آیا اشارات دانشمندان بزرگان به جنبش‌های همچون عدالت خواهی همان ظهور عدالت الهی است؟ از کلم جلوه‌های از این گرایش به عدالت الهی داره شکل پیدا میشه که به صورت معنویت. البته ببینید این گرایش ها ابتداعاً لزومی نداره کاملا متعین باشه، یعنی لزومی نداره گرایش به عصر ظهور دقیقا از اون نقطه آغازش توجه به حضرت بقیت الله پیدایش حضرت باشه، بلکه احساس تنگنای فطری در حیات بشری میشه. یعنی بشر در نقطه شکوفایی تمدن مادی احساس نارضایتی میکنه، رضامندی از این تمدن نداره و کم کم این احساس درش زنده میشه که بریدن از آسمان، بریدن از هدایتهای انبیا، بریدن از معنویت و وحی و تعالیم الهی، این بحران معنوی براش ایجاد کرده، بحران مادی براش ایجاد کرده، گرایش به معنویت شکل میگیره. این گرایش به معنویت به تدریج میدونه تبدیل بشه به گرایش به یک مکتب. بنابراین آغاز این گرایش به معنویت که گرایش به حقایق معنوی، گرایش به آموزه های ادیان الهی است، در غرب، در کل دنیا به خصوص در غرب داره حاصل میشه. یعنی بعد از اینکه بشر یه دور تجربه کرد که حیات اجتماعی خودش رو از آموزه های دینی تخلیه بکنه، به نقطه بحران این حرکت رسیده، گرایش معکوس حاصل شده، شروع شده. البته تا این تبدیل بشه به گرایش به یک مکتب مدون آسمانی فاصله در بین هنوز و در پدیده های تاریخی هم شما عجله نباید بکنید، عمر خودشون رو دارن. ممکنه شما یک گیاه بهاره رو بکارید همه یه دوره کاشت و برداشتش 3 ماه باشه، ولی فرض کنید یک درخت گردو که میکارید تا به ثمر برسه چند سال طول میکشه. درخت خرما 15 سال مثلا میکشه تا به ثمر بنشینه. عمر پدیده ها با هم متفاوتن. عمر یک سلول رو نمیشه با عمر انسان مقایسه کرد. سازوکارهایی که در رشد اونها هست متفاوته. بنابراین اینها حرکت کل تاریخ زمان متناسب با خودشون میبره. اما نقطه، حالا به تعبیر من، شکاف و ترک در پایه های تمدن و دیواره های تمدن مادی حاصل شده و از اون طرف هم انفجار معنوی در عالم حاصل شده، سرآغاز یک انفجار معنوی و انفجار نورانی در عالم رسیده. البته این تا به دوره شکوفایی خودش و جریان یک مکتب تمام عیار الهی بر ابعاد حیات بشر برسه زمان متناسب و خودمان داره. نقش مسلمانان در ایجاد ولایت الهی چگونه است؟ بی تردید یکی از پایه‌های اصلی شکل‌گیری این تمدن مسلمان ها هستن. البته این تمدن بر اساس تعالیم الهی تمدن جهانی که سایر ملت ها هم درش سهیم میشن، گرچه یک تقابل جدی اتفاق میفته، ولی در این تقابل با بیدارگری اسلامی و خصوص در بیدارگری خود حضرت، به اصطلاح اینجور نیست که ملت ها مقابل حضرت همه سفارادی بکنن. قدرت ها می ایستن، ملت ها طرف حضرت میان و اونها هم در فرایند شکلی از که ظهور صحنه تأثیر دارن، چون دیگه بحث تخصصی است در جای خودش باید بحث میشه. دانشگاه های موجود در کشور بر مبنای تمدن غرب بنا شده است، یعنی سیستم پاسخگویی به نیازهای علمی جامعه از نظر نوع و نحوه حکوم ارائه شده منطبق بر آن تمدن میباشد. آیا با چنین دانشگاه میتوان جامعه را به سمت جامعه مهدوی سوق داد؟ عرض کردم حتما اگر ما سمت حرکت و شیب حرکتمون رو به همون سمت علم سکولار غربی قرار بدیم و برنامه ریزیمون برای توسعه تحقیقات و علم همون برنامه ریزی باشه، به سمت تمدن مادی حرکت خواهیم کرد. چون ببینید شما که الان جزء طبقه دانشجویان هستید، در دهه آینده جزء مدیران کشور خواهید بود. اگر بنا باشه با همون فرهنگ سکولار جامعه رو اداره بکنید به تمدن مادی میرسیم، چون اصولا اون چه تمدن مادی رو شکل میده؟ ابتدا نظام مفاهیمی است که تولید کرده، در پایه همین نظام معلومات ساختارهای اجتماعی رو تعریف کرده، بعد محصولات رو تولید میکنه، این تمدن مادی رو شکل میده. ولی همین دا جامعه دانشگاهی ما عرض کردم با دو تا حرکت میتونه به سمت تمدن الهی حرکت بکنه. یکی اینکه به نقطه تفوق به این علم برسه. ما الان نسبت به علم موجود تفوق نداریم، مصرف کننده ایم، فرایند تولیدش رو نمیتونیم بشناسیم، نمیتونیم مولد باشیم در خیلی عرصه ها، نمیگم در همه عرصه ها اینطور. اگر ما با یه تلاشی برسیم به نقطه‌ای که علم رو میشناسیم، میدونیم علم چگونه تولید میشود و به مرحله میرسیم که مولدیم در علوم موجود، بعد میتونیم از همین ذخیره ها و توانایی ها، نمیگم از مفاهیم علم سکولار، از توانایی هایی که تولید میشه با ترکیب این توانایی ها با انگیزه های الهی، جهت تولید علم رو به سمت علم دینی و تمدن الهی ببریم. بنابراین جامعه دانشگاهی ما میتونه در فرایند تمدن سازی شرکت کنه، مشروط به اینکه رسالت خودش رو تولید پایه های علمی یک تمدن الهی بدونه، یعنی به یک جنبش نرم افزاری برای رسیدن به تمدن الهی معتبر باشه. آیا حرکت های پست مدرن آغاز شده در قبل و طبعه آن در جهان می توانن همچون تعریف کنن به یه عمل کرده به فشارهای ناشی از مدرنیت را کاهش دهند و باز هم مردم جهان احساس نیاز به منجی الهی را ننمایند؟ نه، اینطوری نیست. حرکت هایی که در قبل از حرکت پست مدرنی بعضی ها بهش دل دوختن، یعنی میگن که بحران های موجودی که در جهان هست مستند مدرنیت هست، اما پست مدرن ادامه همون پروژه است و بحران ها را حل میکنه. حقیقت اینه که این بحران ها به پایه های مفهومی مدرنیته برمیگرده، به فرهنگ مدرنیته برمیگرده. اومانیسم، راسیونالیسم، لیبرالیسم نتیجه همین بحران هاست. بنابراین اگر غرب در ادامه راه خودش بخواد در همون بنیان ها حرکت بکنه، این بحران ها نهادینه تر میشن. بنابراین پست مدرن با گرایش به همون مبانی بشر رو نمیتونه نجات بده و بحران ها رو شدیدتر میکنه و به تعبیر دیگه بشر رو به اون جامعه موجود فطریش نمیرسونه. اما در جریان پست مدرنیته در غرب یک گرایش هایی وجود داره که گرایش غالب نیست، ولی گرایش های پست مدرنیست و گرایش به معنویت و ادیان توحیدی است. این شعبه از گرایش به پست مدرن گرایش هایی است که به اصطلاح زمینه ظهور هست اصلا در جهان، یعنی ظهور معنویت در غرب به ویژه در این اندیشمندانشون هست که یک موج جدی هم داره برمی‌داره. اگر مطالعه فهمیده باشید، من این کتاب رو از هر نظر نمیدونم کتاب جامع و قوی و خوبی است، ولی کتاب قابل مطالعه است که کتاب نوشته شده عصر امام خمینی را بود بعضی از عزیزانم دیدن. اونجا نمونه هایی که ارائه میکنه جمع‌بندی این نمونه ها و کنار هم چیدن خوبی است و یه دورنمایی رو از جامعه قوی نشون میده. البته نمیخوام بگم اون مطالعات یه مطالعاتی است به روش علمی و آماری، اجازه کردم از هر نظر نمیخوام بگم این کتاب مورد قبوله، یک مطالعه آماری و به اصطلاح مطالعه که بر پایه نظریه و اثبات نظریه بر اساس روش‌های علمی باشه نیست، ولی کتاب قابل مطالعه است. در این کتاب‌ها مطالعه فقط می‌بینید گرایش به معنویت در بسیاری از اندیشمندان قبل داشته می‌گیره. بنابراین یک گرایش در پست مدرن هست، اون گرایش به سمت ظهور، گرایش‌های دیگر پست مدرنیسم هم گرایش‌هایی نیستن که بشر رو به یک نقطه موعودی برسونن که بحران‌ها رو برای بشر حل بکنن. ریشه این بحران ها در مفاهیم فرهنگی مدرنیته است، یا ما از اون مفاهیم روی میگردیم میایم به طرف تعالیم انبیا، حیات بشر رو دوباره قدسی میکنیم، البته به یک شکل منطقی، نه به شکلی که کلیسا در قرون وسطی میخواست انجام بده، و یا اینکه نه دوباره بر همون مفاهیم تکیه میکنیم، تاکید بر اون مفاهیم بحران ها رو حل نمیکنه. اکثر مردم بعضی به این دل بستن و گفتن که بحران های مدرنیته در ادامه خودش حل میشه از طریق پست مدرنیسم. در اصل ظهور تحول احساس و نیاز و ارضا در چه مواردی است؟ ببینید گاهی نیاز و ارضا انسان بر محور امانیت نفس شکل میگیره، یعنی انسان دنبال ابتهاج به نفسه، میخواد از اقتدار خودش لذت ببره، گاهی دنبال ابتهاج به عبودیت. سوم هم نه، جریان نیاز و ارضا اگر مادی بود، یعنی اگر ما خودمون رو در حد دنیا تعریف کردیم و در حد غرایز و دنبال توسعه نیاز و ارضا غریزی خودمون بودیم، می‌خواستیم تنوع بهره‌وری رو، کیفیت بهره‌وری رو بالا ببریم، در همین حد غرایز خودمون، این جریان نیاز و ارضا مادی حیات طیبه هم در انسان ایجاد نمی‌کنه. انسان متوکل در لایه حیوانیت خودش میشه و
ولی اگر ما بشر رو به سمت نیازهای برتری که در فطرت اوست بردیم و تدریجا حیات جدید درش دمیده شد، اون وقت احساس جدیدی پیدا میکنه. نمیدونم این روایت خدمتتون بخونم یا نه، روایت لطیفی است تو کتاب شریف کافی است در کتاب الحجه. اونجا یه بابی معلومه که این باز کردن روحی که در ائمه و اولیا هست. روایت رو جابر بن یزید جوفی نقل میکنه از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که جابر از اصحاب سر امام صادق نظامی که حضرت به من روایاتی رو فرمودن که در یه نقلی داره 20,000 روایت و فرمودن اینو بر احدی نقل نکن از اصحاب سر. روایتی هم که نقل کرده خیلی فوق‌العاده. یه روایتش اینه، میگه حضرت فرمودن انسان‌ها سه دسته هستن بر اساس آیات سوره واقعه: اصحاب یمین، اصحاب شمال، سابقون. سابقون صاحب پنج روح هم. روح القدس که حقایق عالم رو با او میفهمن، که در یه روایت است روح القدس لا یلهو ولا یشهو ولا یلعب ولا یقل، قفلت نداره، نه نداره، لعب نداره، همش حقانیته. این روح مختص به انبیا و اولیا است. چهار تا روح دیگه است: روح الایمان، فبهی خاف الله عز و جل، خوف خدا به وسیله این روح. اگه این روح در انسان دمیده نشده باشه، تلقی از خوف خدا، اون خوف پاکی که انسان رو هدایت میکنه و یک نورانیتی است در فطرت در قلب انسان، برخوردار نیستن. معنی خوف خدا رو هم نمیفهمن اصلا، اون خوف سازنده رو. اگه تلقی هم داشته باشن، تلقی برن. روح القوه فتحی قدر و علا طاعت الله، روح القوه درشون هست که توانا هستن. دیدید بعضی ها در بندگی بسیار توانا، انسان در مقابل اونا احساس عجز جدی میکنه. تتجاب و جنوب هم من المزاج ایت اون رفتان خوف هم بطن آقلیل هم من الله ما یعجعون، همه قواشون تحت کنترلشون در مسیر خداست، خوابشون، بیداریشون، خوراکشون. فرمود اینا درشون روح القبه هست، به واسطه این روح توانا هستن در زندگی. روح و شهوه درشون هست و بهش که و طاعت الله و کرب معصیته، میل به بندگی و نفرت از اسیان، اسیان و طغیان درشون هست به واسطه این روح. یه روح پنجمی هم هست که روح المدرجه، فبهی یذهب الناس و یجیئون. این روح عمومیست که رفت و آمدهای این دنیایی و خوردن و خوابیدن و خونه ساختن و نکاح و همه این امور و تمتعات مادی با اون یک روحه. در مؤمنین روح القدس نیست، ولی چهار روح دیگه هست: روح الشهره، روح ایمان، روح القوه هست، روح المدرجه هست. بنابراین یک حیات دیگری است. این حیات هم شعار هست. اگر در جایی تجلی کرد حیات میاد، نور میاد. لذا ببینید در آیات قرآن می‌فرماید اگر صبح کردید دیدید این آبی که از لایه‌های باطنی عالم در سطح زمین ظهور کرده فرو رفته، پنهان شده، کی به شما آب؟ آب در اختیار شما قرار میده. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. این آبی که مایه حیات شماست. روایات تفسیر میکنه به فهمت ان اصبح ماؤکم غورا، اون امامی که سرچشمه حیات هست. اگر ریزش کنه معارف از آستان او بر فروغی به مرزی از حیات میرسه، روحی درش پیدا میشه که اصلا تلقیش از عالم، از خودش، از نیازهاش عوض میشه. همه نیازهاش حول محور خدا شکل میگیره. حتی قضا که میخوره، تنعم مادی که داره، ابتهاجش به خداست، نه ابتهاجش به مادی. گاهی نیاز و ارساء مادی میشه، همه ابتهاجات مادی است. گاهی حیات طیبه در انسان دمیده میشه که شعاع روح ولی الله. این روایت رو ببینید، حضرت فرمود ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به الشمس. روح مؤمن اتصالش به روح الله از شعاع خورشید به خورشید بیشتره، که روح الله رو در روایات معنا میکنه. حضرت فرمود نحن روح الله و کلمته، وجود مقدس و نورانی امیر المؤمنین امام الموحدین علیه افضل صلوات المسلمین در یک روایت طولانی و بسیار عجیبی فرمودن نحن روح الله و کلمته، ما کلمت الله و روح الله هستیم. شدت اتصال مؤمن به اون روح از شدت شعاع شمس به شمس بیشتره. رضا، حیات، معنویت، روح، نشاط درش پیدا میشه. اصلا نوع نشاطش هم نشاط دیگریست، ابتهاجش ابتهاج دیگریست. شما این چهار تا استخاری که در مناجات امام سجاد آمده یادم نیست در کدام از مناجات 15 دانه است، ببینید معنی استخار اینه که انسان احساس خسارت میکنه دیگه. البته این مناجات هم مال ماست، مناجات خود حضرت که نیست. استغفر و من کل لذت به غیر ذکرک و من کل سرور به غیر قربک و من کل راحت به غیر امسک و من کل شغل به غیر طاعتک. خدایا هر لذتی که بردم که ریشش در توجه به ذکر تو نبود، ذکر غیر تو من رو به
ابتهاج و لذت رسونده، خدا به من خسارت کردم، استغفار میکنم. ظرفیت من بیش از این بود که به امور متحول و ناپایدار گره بخورم و از اون هم لذت ببرم. یعنی روح میتونه به یه جایی برسه که تمام لذتش لذت ذکر باشه، نه اینکه غذا میخوره، ولی وقتی هم غذا میخوره لذت از ذکر میبره. یعنی توجه داره که خدا ایست، ماده رو نمیپرسته، غذا رو نمیپرسته، او رو رزق خودش نمیدونه، خدا رو رزاق میدونه، خودش رو محتاج به او نمیدونه، محتاج به رحمت حق میدونه، رحمت حق رو اسقا میکنه و از اسقا رحمت حق لذت میداره، نه از ماده. ربوبیت حق رو لمس میکنه و مبتهج به ربوبیت، احساس میکنه او در منو تقضیه میکنه و روش میکنه. این دو نوع لذت در همه شمون همینجوری میشه. از فقط رو کمین کل لذت انداره بزه کمین کل سرور انداره قربت خدا و هر نشاطی که به من دست داده ریشش در نزدیکی به تو نبوده، با قرب به غیر تو به نشاط رسیدم، استفاده میکنم. بنابراین ببینید همه سرور انسان میتونه سرور قرب باشه. از فقط رو کمین کل راحت انداره اون سر خدا و هر راحتی که ریشش در اون سر بانت تو نبوده ازش استفاده میکنم، انعرف میکنم. آرمیدم، خسته بودم آرمیدم، لذت از فرش و عرش و هر چی که بودم، استغفار میکنم. یعنی انسان میتونه به جایی برسه تمام راحتش رو عطیه در اون سوا خدا معنوس با حق باشه و این اونس مایه آرامش او باشه. و از هر کاری که کردم که ریشش در فرمان تو نبوده، اشتغال غیر تو بوده، نفسم، دنیا، جلوه ها، شیاطین، دیگران منو تحریک کردن، خدا من استغفار میکنم، من خسارت کردم. پس بنابراین انسان میتونه به جایی برسه که لذت ببره اما لذت ذکر، سرور داشته باشه سرور قرب، راحتی داشته باشه راحتی اونست. این در اصل غیبت داره خواسته، من حد میزنم در اصل ظهور چنین حالاتی داره عمومی حاصل میشه، لذا جریان نیاز و ارضا به سمت دیگری میره، همه دنبال ابتهاج به قرب. اون انسانی که این نیم شب برمیخیزه و لذتی که از مناجات نیم شب میبره که همه دنیا رو با یک لمحش حاضر میشه عرض بکنه، شما این لذت رو چی میدونید؟ تو حالات روحی مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنم که یه دستوری استاد من داده بودن مراقبه، بعد من فرمودن در حین مراقبه مکاشفات حاصل دارد میشه، مکاشفات ملکوتی، اعتنا نکن در اینا متوقف میشی. شنیدید این مطلب رو ازشون؟ میفرمد در حال ذکر بودم حوریه بهشتی که نمیشه بگی توصیفش چیست تا انسان نرسد قابل توصیفی، از جانب داست با جامی آمد به من تعارف کرد، من اعراض کردم، رفت از جانب کشف آمد اعراض کردم. تلخی این اعراض من در زائده او هنوز ایشون متعمدن در نظرم هست و ناراحت. این چیه؟ چه لذتی میبره که حاضر نیست این لذت شکست بشه؟ من که ملول گشتم از نفس درشتگان، قال و مقال عالمی میخرم از یا میکشم از برای انسان یه جایی میرسه که نفس فرشته هم مزاهم بود، همه لذتش از حق ده. رو زمین را میره اما در ملکوت عالم سیر میکنه. این مال حیات طیبه است، تا اون حیات هم نیاد این توصیف ها راهگشا نیست. اون حیات در اصل ظهور حاصل میشه، لذا جریان نیاز و ارضا تحت دلالت ولی الله شکل دیگری پیدا میکنه. درمیدم اصلا اساساً آخر زمان یعنی چه؟ از کردم آخر زمان یعنی دوره آخری. این دوره آخری یه مفهوم نسبی است، نسبت به مراحلی که تاریخ طی میکنه تا به نقطه اوج تمدن مادی میرسه، نقطه اوج تمدن مادی و امتلاء میشه آخر زمان. کل این مراحل تاریخ نسبت به عصر ظهور میشه مقدمه، عصر ظهور میشه آخر زمان. گاهی حتی در ادبیات ما آخر زمان به قیامت هم اطلاق شده. کل حرکت انسان در دار دنیا نسبت به اون مرحله کاملتر حرکت انسان که حرکت در عوالم بعدی است و کل جریان عالم آخرته، میشه ابتدا میشه آخر از زمان. یک سوال دیگری هم آمده، البته سوال ها زیاد، عذرخواهی میکنم از این که فرصت پاسخگویی نیست، از همین عزیزان اساتید خودم از این که وقتشون رو میگیرن جدا عذرخواهی میکنم. علائم واقعی ظهور حضرت چیست و آیا تاریخی برای آن میتوان تعیین کرد؟ ببینید ما تاریخ معینی قطعاً برای این حادثه که در علم ما واقع بشه نمیتونیم معین بکنیم. افق این حادثه عظیم در حدی است که از محدوده علم ما خارجه، یعنی مسائلی که در عالم واقع میشن افقی برای خودشون دارن و علم ما هم افق داره. افق علم بشر رو اون افق دست نمیده. حالا این باید باز بشه چرا؟ جزء اسرار عالمه که در اختیار خود خدای متعال و حتی اکثر در اختیار خود ولی الله سلام الله علیه هست. حالا خباسی هم باشن سخنیست ولی ظاهرا بعض روایات نقل میکنه که از دایره علم خدا و خود حضرت این معلوم نیست تجاوز بکنه. برای علائمی رو گفتم. این علائمی هم تو گفتم ببینید بیشتر هشدارهاییست برای ما که آماده بشیم. لذا من تلقی خودم از علائم ظهور عرض بکنم. من تلقیم از علائم ظهور اینه که اینا بسیارش اسرار هم. برای اهل راه، انسانهایی که اهل راه هم. نیاز به نشانه دارن این نشانه ها گفتم. کسی که اصلا دنبال راه نیست نشانه رو نمیفهمه و نه معنی داره برش بگم. علائم ظهور هم طبقه بندی باید بشه. یه دستش مال عموم شیعه است، یه دستش مال خواسته. یعنی ببینید یه رسالت هایی که مراحلی از تاریخ به دوش انسان هایی گذاشته شده. علائم شناسایی اون مرحله هم بهشون دادن. من تلقی خودم از علائم ظهور اینه. لذا بسیاری از علائم ظهور که شما میبینید اسرار. هر چی آدم میخونه درست نمیتونه بفهمه. ولی یه سلسله علائم قطعی است که اون علائم قطعی باید واقع بشن، مثل خروج سفیانی، مثل سیر آسمانی، اینا دیگه بعد توضیح داده بشه. که یه سلسله علائمی هم که گفتم به نظر میاد که به طور جدی در عالم داره محقق میشه. و حتی من بعضی از اهل معنا رو دیدم که تفکیک بین ظهور و قیام حضرت میکنن. میگن قیام حضرت از مکه به کنار کعبه دفعی است ولی ظهور تدریجی است. ظهور مثل طلوع خورشیده که دفعتا وسط آسمان نمیاد، تدریجا خورشید طلوع میکنه و چشمها آماده میکنه برای ظهور خودش. معتقدن ظهور حضرت واقع شده ولی هنوز به عصر قیام نرسیدیم. تدریجا حضرت داره ظهور میکنه. من این نظریه رو به یک معنی میپسندم، چون شما 20 سال قبل درگردید به 30 سال قبل، تشیع به عنوان یک مکتب رسمی اصلا تو دنیا شناخته نمیشه. بسیار اندک هم شما از دایره کشورهای اسلامی برید بیرون، حتی تو خود کشورهای اسلامی غیر شیعی که اصلا شیعه رو بشناسن، ولی الان به عنوان یک مکتب رسمی در همه دنیا شناخته میشه و همه میدونن که امام یکی از پرچمداران تشیع بوده تو عالم. و شما هیچ کسی ندارید تو جنگل های آمازون هم برید بیان که امام رضوان الله تعالی علیه رو زاده الله که اولاد درجاته رو میشناسن، به خوبی هم میشناسن، به عنوان یک انسان موجه هدایت ده. اینا آغاز ظهور دیگه. ظهور معنای معلوم نیست داشته باشه اتفاقا. البته این ظهور وقتی به نحوه به مرحله کمال خودش و انقلاب حضرت برسه، جریان عالم به یه شکل دیگری دگرگون میشه. علت فلسفی غیبت کبرای حضرت چیست؟ ببینید در باب علت غیبت ما باید یه تحلیل جامع کاملی داشته باشیم از حرکت معصومین، که حرکت معصومین چجوری عالم رو به سمت کمال هدایت کرده. من فقط دو تا روایت رو تقدیم میکنم و یه نکته اشاره میکنم. یک روایت که روایت لطیفی است، داره در اونجا از حضرت سوال میکنه علت غیبت چیه. حضرت یه نکته عجیبی رو فرمودن که لعمر لم یعزن لنا به اظهاره. ما میدونیم ولی اگر بگیم دیگه سر نیست. قصد غیبت از اسرار و نکاتش هم معلوم نمیشه. طرف اصرار کرد و حضرت افتر ها حالا حکمتش رو بگید. دیدید ما گاهی وقت خودم میان بین حکمت و علت فرق میذاریم. نه همین کار رو خواست کنیم. با حکمتش چیه؟ حضرت فرمودن حکمتش هم مثل حکمت مسئله موسی و اون معلم الهی است. تا وقتش نرسه معلوم نمیشه. داستان موسی و معلم الهی رو خدا متعال در سوره مبارکه کهف بیان میکنه که حضرت وقتی فهمید در فلان نقطه عالم در مجمع البحرین یه معلم الهی است، این پیغمبر اولوالعزم خدا بعد از دریافت ابواب تورات راه افتاد بره اون معلم الهی رو پیدا کنه. از رو علائم پیدا کرد معلم الهی رو، پیدا کرد و بنای شاگردی گذاشت. وقتی بنای شاگردی گذاشت، اون معلم الهی بهش گفت انک لم تستطیع معی صبرا. موسی عرض میکنه یا میفرماد هل اتبعک، ببینید پیغمبر رو لازم خداستا، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اجازه میدید دنبالت بیام به منم چیز یاد بدی، از اون رشادت ها و رشد هایی که بهش رسیدی رشید شدی به منم بیاموزی. فبود انک لم تستطیع معی صبرا، تو همپای من استقامت نمیکنی. چرا؟ چون به کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، چیزی که خبرویت نداری و نمیفهمی نمیتونی سر کنی. عمل من با ترازوی تو یکی میده. موسی کریم اصرار کرد، این معلم الهی هم فرمود که شرطش اینه سوال نکنی، هر چی دیدی حرف نزن، به رختش من دعوت میکرد. موسی کریم با او راه افتادن، تعهد کرد، سوار کشتی شدن. کشتی مالی یه عده فقیری بود. این معلم الهی شروع کرد کشتی رو سوراخ کردن، خراب کردن. موسی کریم صداش در اومد، فرمود اخرقت حال تقرت احمها، میخوای اینا رو غرق کنی؟ بد کاری کردن، ما رو سوار کردن. فرمود الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، نگفتم تو نمیتونی حرف من رو بیاری؟ موسی کریم تعهد کرد، عذرخواهی کرد، دوباره راه افتادن. رسیدن قرآن میفهمد این انسانی که به حضرت ظاهر بیگناه بود، این معلم الهی رو از پا در آورد. کمان که جناب اسرائیل در روز هزارها را قد ضرور میکنه، مهم نیست که، مهم اینه که فقط باید به اذن خدا باشه، درسته؟ موسی کریم فرمود اقتلت نفسا زکیتا لغیر نفس لقد جئت شیئا امرا، آدم بیگناه میکشی؟ فرمود نگفتم نمیتونی با من را بیار. موسی کریم فرمود این آخرین تعهد ماست، اگه نتونستم در دیگه با شما را نمیم. رفتن وارد یه قریه شدن، آقا توضیح این مطلب به قرآن میفرمد که گرسنه این مردم ادعا کردن از اون که اونها رو پذیرایی بکنن، پذیرایی نکردن. موسی کریم و این فرد از روستا آمدن بیرون، که این معلم الهی یک دیوار در حال ریختن و آستین بالا در شروع کرد دارا بردن. دوباره گفت آدم در این مردم که مفتی کار نمی کنی که امتحانش می کردی، کار کردن مفتی و بخشش جا داره. این شاغل موسی کریم بود. فرمود حاضر فراغان بینی رو بینی، ما اینجا از هم جدا میشیم، حاضر حاضر برای بگم شده این کار رو کنیم. یکی یکی توضیح داد، این کشتی پشت سرش یه دولتی بود، جنگ دریایی داشت، کشتی ها رو میگرد. من خواستم اینها فقیرم سرمایهشون درشون حفظ بشه، طمع نکنه در کشتی. موسی کریم که اینو نمی یه مأموریت الهی بود. خودم جوان هم این نقطه ضعف درش بود، خودش نقطه ضعف داشت و مایه انحراف پدر مادر مؤمنش هم میشد. خدا جای او رو برای پدر مادر پر میکنه. این هم زیرش گنجی بود، زیر این دیوار برای بچه های یتیمی که پدرشون از مؤمنین بود. من میخواستم این ثروت برای اونو محفوظ بمونه، به تاراج نره. حالا من نمونه های کوچکش رو عرض کردم. بعد حضرت فرمود به ما فرض رو هم امری، مهمتر اینه که من مأمور خدا بودم، تو میدونستی من معلم الهیم، من از طرف خودم کار نمی کردم، حالا من به اذن خدا یه قبض رو کردم جناب اسرائیل، هزارهاش می کنه در رو که اعتراض نداره که. بعد حضرت فرمود همینطوری که حکمت این کارها برای موسی معین نشد الا بعد الفراق، حکمت غیبت هم معین نمیشه الا بعد از ظهور. یعنی اسراری است که از شما بفهمید تحمل نمی کنه، فاش میکنید، کار خراب میکنید. این جان کلامه. یعنی حضرت یه مأموریت های تو غیبت داره که اگه ما بفهمیم مأموریت های حضرت رو خراب میکنید. نزا تو دعای اصل غیبت که در آخر مفاهیم برای مقدس نهار کردن ببینید خیلی دعای عجیبیست. من توصیه میکنم به همین عزیزانم حتما روزی یک بار این دعا رو بکنید و با توجه سطح نیازتون تو عالم عوض میشه، تلقیتون از عالم و هوای و عالم به حرکت تاریخ عوض میشه. اونجا به خدا عرضه میداریم سبتر میعرازاری، خدا بر اساس یه حکمتی تو به ولی یک اذن ظهور نمیدی که ولایت تو رو اظهار بکنه، به ما تحمل بده. حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجل، تا دیگه دلم نخواد اون چیزی رو که تو عقب میاندازی جلو بیفته، من محبتم با تو هماهنگ بشه. این صبوری میخواد در اصل غیبت، انتظاری که از ارکان صبوری است، نخواه اون چه تو عقب میاندازی جلو بیفته، میل من با تو یکی بشه. اون چه تو میخواه جلو بیفته به تأخیر بیفته. ولا کشف ما ستر ولا بحث هم مکتر، اون چه تو پوشندی من نخواهم افشا بکنم، اون چه تو کتمان کردی من سرک نکشم. دیدید بعضی ها مثلا تو جبه میرفتن، خب منتظر شب هندست 6 ماه 8 لحظه شماره میکنه، اون فرمانده یه که تو اتاق جنگ نشسته منتظره، منتظر او همه ابعاد جبهه رو میبینه، زمان بندی میکنه. این آقا تحمل نداره، سرک میکشه، وقتی فهمید تحمل نگه داشتنشو نداره، افشا میکنه. اگر اهل سر شدیم این اسرار به دستمون میرسه، یک کلمه، تا اهل سر نشیم اسرار فهمیده نمیشه. این اصل مسئله، ولی اجمالش اینه که ظهور حضرت در بلوغ شیعه در معرفت امام نقش اصلی داره. حالا توضیحش بدم. یعنی اصل این که ما در معرفت امام به نقطه از بلوغ برسیم که وقتی امام ظهور میکنه ولایت او رو بتونیم برداریم، چون این امرنا سعب و مستستر لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او ابتون امتحان الله قلبه للایمان. تحمل ولایت ولی الله کار آسانی نیست، یه جاهای سلمان برش فشار میاد، مالک اشعر بهش فشار میاد، تحمل ولایت سخته. خود امیرالمومنین علیه السلام تو ماجرای احراق بیت راضی بود به قضاء الله، نه به کار دشمنا و قضاء الله، ولی مثل ابوذر نمیتونست تحمل باطنی بکنه. اینه که معرفت امام و ولایت او در اصل غیبت رشد میکنه. لذا الان شما ببینید غالب ما که اینجا نشستیم تقریبا بلا استثنا همه با اختلاف درجات، پایینترینش من هم، شما عزیزان همه با درجات بالاتر، معتقدیم که امام حاضر و غایب نداره، امام زنده و مرده نداره، امام معصوم وقتی ظهور کرد هر چه گفت باید بدون تورش چون چرا قبول کنم قبول داریم یا نداریم. اینو این چجوری حاصل شده؟ با برهان یا با یک حرکت تاریخی؟ غیبت تاریخی حضرت در یک برنامه ریزی هدایت تاریخی این معرفت رو جاری کرده، ما به نقطه رسونده که اصحاب کنار امام صادق قبول نداشتن این حرفا، لذا از این علیه مسلم معرفت خودشون رو برای خواست اصحابشون میکردن، همین چیزایی که امروز همه ما معتقدیم. این خصلت اصل ظهوره. حالا چجوری اصل ظهور به هدایت حضرت تو اصل ظهور ما رو به این نقطه رسونده بمونه؟ حضرت هدایتش تو اصل ظهور بالا سر شیعه بوده، در روایات داره فرمود که ما از شما غافل نیستیم ولو لازالت دست کلمت کنون اعدا، اگر سرپرستی ما نباشه شما یه جمعیت اندکی که شیطان میخواد بساطتون رو جمع کنه و انگشت اشارت همه شیطنت ها به سوی شما روزگارتون رو سیاه میکرده. شما الان ببینید سهمیستا که محور قدرت در دنیا دقیقا متوجه که اسلام انقلاب ریشش تو تشیعه، تشیع هم فرهنگی که بشه اون که در فرهنگش وجود داره یکی فرهنگ عاشورا و فرهنگ مهدویه و دنبال مهدوی این اندیشه رو تفکر هر روز هم داره شکوفاتر میشه. دشمن با تمام توان داره کار میکنه، ما هم که الحمدلله قافل اینجور نیست، هرچی اونا هوشیاران عمل میکنن ما الحمدلله خوابیم. این دست تدبیر دیگری است کار رو جلو میبره دیگه، البته گاهی به اسم ماها هم تمام میشه. خب من از فرصتی که گرفتم اصلاح میکنم، طبق اونچه مکتوب فرمودم فرصت من به پایان رسید. پاسخ پرسش های بسیار از عزیزان هم به خاطر تنگی وقت و محدودیت حدیث باقیمون، البته امیدوارم خدای متعال تو عصر ظهور به همه ما خیلی زمان بده که بتونیم از زمانهای کوتاه بهره‌وری های زیادی داشته باشیم. اما این در بنده نیست بگم، اصخایی میکنم از همه عزیزان سربران کنم که نشد پاسخ و پرسش رو به هم به کفایت بدیم، از همه اساتید خودم هم که بزرگواری کردن و مجلس رو مزین فرمودن و منت در حقیق گذاشتن تشکر میکنم و امیدوارم خدای متعال قلوب ما، محفل ما، مجلس ما رو و قلوب یکایی که عزیزان از سربران کنم، خواهران و برادران امام کنم رو مورد تجلیات خاص امام زمان علیه السلام قرار بده و عنایات حضرت رو مستدام از سر ما ثابت بداره و سایه وجود مقدس امام زمان و لطفش رو از سر ما کوتاه نفرماید و به ویژه رهبر بزرگوار و عزیز انقلاب اسلامی رو در شعاع هدایت‌های معنوی حضرت با کمال اقتدار و صداقت در مقابل جبهه کفر در دنیا ثابت قدم و استوار و پایدار بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. باز هم از فرصتی که گرفتم از همه عزیزان مستحق